سلام مجدد به شنوندگان محترم رادیو پیام. ساعت 13:03 هست و در پنجشنبه هفتم ماه یونی سال 2018 هستیم، همراه با سرکار خانم سارا شادابی از انجمن آرداویراف، به مانند همیشه در روزهای پنجشنبه با برنامه آینه. خانم شادابی خستگیتون در رفت؟
دوباره سلام علیکم.
خستگیتون در رفت؟
در میره خستگیتون.
خیلی دیروز خسته شدیم.
خیلی شیطونی کردیم میگه. نه بعد انقدر شیطونی.
خوبه این در واقع اتفاقاتی که بیرون از خونه میفته، پیکنیک ها و اینجا حالا دور همیای بیرون از منزل، که حالا چه به اتفاق خانواده، چه به اتفاق دوستان، چه به صورت شما که حالا هم آموزشی تفریحی بوده، خیلی لذت بخشه حقیقتا. کنید کلاس هم بوده دیگه، هر کسی هم سهم خودشو مواد غذایشو میاد. از این کارا بازم بکنین در طول تابستون؟
ما زیاد از این کارا میکنیم. ما تقریبا 2 هفته یه بار بچه های انجمن رو در طول تابستون جمع میکنیم و با همیم، حالا به هر بهانه ایم. حتی ما روز سه شنبه
هزینه هم داشت؟
نه هزینه نداشت، هر کسی خودش به اندازه خودش یه زیرانداز و آب و یه لقمه
مواد خوراکی که میخواست.
بعد ما قرار رو هم ساعت 1 گذاشتیم که دوستان با خیال جمع استراحت روز در واقع تعطیلشون هم بکنن. از طرف بعد از ظهر هم ساعت 7 برگشت. ما همه 7:30 خونه بودیم، ولی هوای آزاد
و اونجا غذاها رو همه بین هم دیگه تقسیم کردیم. اونجوری لذتش بیشتره.
جاتون خالی ما یه هندونه خیلی بزرگ هم برده بودیم، نون بربری و پنیر تقریبا نیمچه تبریزی.
به به، دیگه نون بربری و پنیر و هندونه خیلی واقعا خوب.
لذت بردیم،
خیلی خوشمزه میشه.
ولی ما روز سه شنبه هم که کلاس داشتیم در یرنتوریت یک برنامه بود که از جاهای مختلف دنیا چادر گذاشته بودن، پنیر و بستنی و لباس و اینا میفروختن و ما پاوز بین از ساعت 6 تا 6 و نیم اونم با بچه ها اومدیم بیرون، در واقع نشستیم توی لوکالمون، اومدیم بیرون و یه دوری زدیم و خیلی خیلی خوب بود.
میگم این اتفاقاتی که بیرون از خونه میفته برای دوستانی که حالا در انجمنها فعال هستن و کنار هم از این دست اتفاقا، مثل اردوهای یه روزه یا این برنامه‌ای که شما ترتیب دادین، خیلی لذت بخش میتونه باشه به چند جهت. یکی اینکه آدم از اون حالت افسردگی و نمیدونم
انزوا و تنهایی، واقعا
تنهایی رو دیگه حس نمیکنه، احساس میکنه که دوستانی داره و کنار اون دوستان میتونه با آدم خوش بگذره، غم غربت آدمو نمیگیره. گرچه که اصلا اینجا در سوئد اصولا غربتی وجود نداره، انقدر خدا رو شکر فارسی زبان زیاد هست و رادیو داریم و شبکه های مختلفه.
بله،
انقدر احساس تنهایی آدم نمیکنه، ولی به هر جهت
من تصدیق میکنم. اما در سوئد نه،
در دنیا،
در شهرهای بزرگ سوئد، چون من تقریبا 3 سال ساکن خارج از گوتنبرگ بودم و شهرهای کوچیک بسیار محرومن و ای کاش که یه امکاناتی به ما انجمنها داده بشه، چون انجمنها در حیطه همون استدی که فعال هستن، همون شهری که فعال هستن، بهشون در واقع امکان فعالیت داده میشه، ولی ای کاش که واقعا یه امکانی داده بشه حتی ما به شهرهای کوچیکتر گذری بکنیم و یادمون نره که از کجا اومدیم. اون بندگان خدایی که تو شهرهای کوچیک به هر ترتیبی زندگی میکنن، اجازه ندیم خیلی اون غربت در واقع به قول معروف غربت نشین نشن.
همینطوره.
من امیدوارم بتونیم یا انقدر بودجه داشته باشیم که بتونیم این فعالیت رو گسترده بکنیم، یا اینکه یک حمایت‌های دوستان در واقع ایرانی که یه مقدار با نفوذ هستن و مؤثر هستن، یه خورده فراتر از شهر فکر بکنن و اجازه بدن که این فعالیت ها گسترده تر اتفاق بیفته. اصلا ما خیلی هم جالب میشه، خیلی هم قشنگ میشه اگه ما یه کیپی باشیم، 5 نفر 10 نفر را بیفتیم بریم یه شهرهای کوچیک اطراف گوتنبرگ، یا کسی که تو مالمو هست شهرهای اطراف مالمو رو بتونه کاور بکنه، یه جاهایی مثل استان کرنوبری یا اسمولند که ایرانیان عزیز زندگی میکنن بسیار مقفول هستن. و ما نمیدونیم اصلا با اونا چی میگذره. و من به واسطه زندگی که اونجا کردم میدونم که خیلی سخته، خیلی سخت.
همینطوره. ولی به هر حال این امکاناتی که حالا حداقل در شهرهای بزرگ هست، بله، و اگر استفاده نکنیم از کف خودمون رفته. به بله. نظرم بایستی خیلی از عادات بدمون رو کنار بگذاریم، اینی که حالا فلانی میاد من نمیام یا نمیدونم از اینجور حرفای این شکلی، بذاریم کنار و بریم و خوش بگذرونیم و در هر شرایطی خوش بگذرونیم. این ها برای خودمون خوبه، بهترین نسخه است، بهترین داروه.
اتفاقا چه نکته جالبی رو اشاره کردین، حالا نمیخوام خیلی از بحث در واقع بحثی که میخوایم ادامه بدیم منحرف بشیم، برمیگردیم الان دوباره به بحث. فقط من یه جمله بگم، دقیقاً این مسئله که میفرمایید که فلانی هست من نمیام یا فلان گروه هستن ما نمیایم، ما با اینا بر نمیخوریم، ما با اینا یه جنس نیستیم، اینا نمیدونم اینجوریان، اینا اونجوریه، ببینید اینا حرفای تفرقه اندازیه و تفرقه همیشه اول همه در واقع سود رو به آبیه که آدم به آسیاب دشمن میریزه و واقعا میگن تفرقه به اندازه حکومت بکن. این تفرقه‌ای که بین ما هست، بین ما ایرانی ها گاهی ایجاد میشه و ما گاهی سفت و سخت پاش وای میسیم که نه این شکلی من نمیخوام، اون چون مثلا اون خانومه بعد مثلا با همسر من کار میکنه، چون اون آقای مثلا همکلاسی خانوم منه، من نیستم، نمیخوام اینا به هم نزدیک بشن، یا مثلا چیزای دیگه، اینا همه باعث میشه که ما فقط خودمون تنها بمونیم. یعنی ما تنهایی رو خیلی سخت‌تر تجربه میکنیم. و البته تحلیلم داره، پشتش تحلیلشم بگم. دوستانی که اگر سبک تفکر ما این هست، ما درگیر احساس خود کمبینی و در مدارج بالاتر عقده خود کمبینی هستیم که نمیتونیم در اجتماعات مختلف خودمون رو
یه
در واقع
یه نفر فرصتش رو پیدا نمیکنه بره، اون بحثش سواست، ولی اینی که آدم فرصتشو داشته باشه، کاری نداشته باشه انجام بده و به قصد نره در این برنامه ها حضور پیدا نکنه، صرف این که حالا یه عده ای هم میگن آقا ما اصلا از ایرانی ها بریدیم. من اینو نمیفهمم اصلا حقیقت چه بگم.
هیچی، داستان صحبتشو کردیم دیگه، اونو ولش کنیم، وارد موضوع اون قضیه نشین که کسانی که از ایرانی ها بریدن. ولی دقیقا اگر آدم کاری نداره و اگر که دوست داره که در جمعی باشه ولی به یک دلیل حضور یه شخص یا یه گروه نمیره، این واقعا مسئله خودکمبینیه.
خب بریم بپردازیم به ناخودآگاه.
بله، ببینین کلا در پس بذار ناخودآگاه شروع بکنیم که بعد برگردیم به همین بحثی که داشتیم صحبت میکردیم. ببینیم ما در روانمون یک بخش خودآگاه داریم، یک بخش ناخودآگاه که الان دیگه به لحاظ علمی اثبات شده و من در کتاب سه‌شنبه های طلایی و خودآگاه یه مقداری راجع به ناخودآگاه صحبت کردم و یه شکلی رو فکر میکنم خیلی گویا دیگه، یعنی از این گویاتر نمیشده، تو صفحه 40 این کتاب طراحی کردم به این شکل که کاملا خودآگاه و ناخودآگاه و اتفاقاتی که در این دو حوزه میفته رو مشخص کردم. ببینین در خودآگاه ما فقط فقط سه فعالیت اتفاق میفته که یکی از این فعالیت ها ما رو در واقع میتونه امیدوار بکنه به اینی که ما به همه اونچه که در سمت دیگر روانمون داره اتفاق میفته ممکنه دسترسی پیدا بکنیم. فقط ممکنه. حالا این امکان میتونه برای یه نفر 30% باشه، برای یه نفر 70% باشه، ولی 100% نمیشه، 0% هم نیست. فقط مسئله اینه که ما چقدر خواهانه این هستیم که این اتفاق برامون بیفته،
که به ناخودآگاهمون دسترسی پیدا کنیم.
بله، در بخش خودآگاه ما سه فعالیت اکتیو انجام بدیم: تجزیه و تحلیل، تفکر و برنامه ریزی و حافظه کوتاه مدت. زمانی که شما تجزیه و تحلیل، اون بخشیه که ما خیلی به روش مانو میدیم، یا یعنی اصلا کلن این که میگیم تحلیلگری، یعنی ما این یه دونه رو در موقع میچسبیم، اینو پرورشش میدیم و به واسطه این تحلیل یه سفری میکنیم از ناخودآگاه، از خودآگاه میریم بیرون، در واقع مثل اینی که شما نور میندازی و وارد یه غاری میشی و هی کوچولو 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 قدم به قدم
شناسایی میکنی.
ممکنه که تو آب بری، ممکنه که با صخره مواجه بشی، ممکنه که جلو بسته باشه، ولی به هر ترتیب راه پیدا میشه و اون روزنه ها میشه که باز بشه و به اندازه یک مسیر برای شما راه باز بکنه که شما وارد ناخودآگاه بشین. خب این بحث تجزیه و تحلیل که حالا خیلی هم تحلیل فراگیر و خیلی آموختنی است، اصلا این شکلی نیست که یک نفر که مثلا کارش تحلیلگریه یا مثلا تحلیل کننده خوبی هست به این معنا باشه که هیچ کسی به گرد پاش نمیرسه. این آدم فقط این کار رو زیاد انجام داده، مثل ریاضی میمونه. کسانی که ذهن ریاضی دارن خیلی راحت، حالا بعدا در بخش‌های بعدی صحبت می‌کنیم که بخش سمت راست مغز و بخش سمت چپ مغز چه فعالیت‌هایی انجام میده و اینا رو متصل می‌کنیم به این در واقع بخش خودآگاه و ناخودآگاه. اما امروز در حال حاضر می‌خوام بگم که این تجزیه و تحلیل کاملاً یک مهارت اکتسابی است و یک مهارت قابل پرورشه و اگر شما کسی هستید که بیشتر از جلو پاتون رو نمیبینید، به این دلیل نیست که تواناییش رو ندارید، به این دلیل که توانایی های دیگر رو پرورش ندادید. تفکر و برنامه ریزی و حافظه کوتاه مدت. تا حالا براتون پیش اومده که مثلا یه چیزای خیلی کوتاه، اتفاقات خیلی کوتاهی که مثلا در زندگیتون افتاده یا حتی چیزایی که قایم کردید مثلا یادتون بره؟
فراوون. آدم یه چیزی رو یه جا قایم میکنه و میگه اینو کجا گذاشتم؟
یه جا گذاشتم که هیچکی پیداش نکنه، حالا خودم هم دیگه پیداش نمیکنم.
واقعا خیلی اتفاق افتاد.
خب راجب وقایع چی؟
راجب اتفاق ها هم همینطور که حالا نه کلیتش یه چیزایی ممکنه آدم یادش باشه، ولی جزئیاتش وقتی بهش فکر میکنه میبینه اول مثلا اینجوری شد بعد این اتفاق افتاد، یا اول این اتفاق افتاد بعد اینجوری شد. از این دستم زیاد.
آها، یعنی مقدمه و مؤخره.
آره، یعنی کلیت مثلا اتفاق و یه چیزایی آدم ممکنه یادش باشه اینجوری شد، ولی چی شد که اینجوری شد و هی باید
درست. خب اگر حالا این قابل اندازه گیریه، اگر
شجاع هستم موش آزمایش
کنم. نه، حتی برای خود منم خیلی پیش میاد این موضوع، مخصوصا وقتی که من درس میخونم و در واقع درگیر ذهنم درگیر به اصطلاح تازه هایی هست که دارم آموزش میبینم. خب چون من در حال حاضر در حال تکمیل مدارکم هستم برای لگیتیمراتسیکولوگ و گواهی اجازه کار به در واقع در سمت سامتال تراپی دارم و به زمانی که اینو به من تجربه کردم، زمانی که خیلی فوکوسم زیاده روی اینی که درسام رو خوب بخونم، به قول معروف مشقام رو بنویسم، به قول صمد آقا میگفت مشق مینویسم های مشق مینویسم.
اتفاقات دیگه از ذهنتون میاد.
خیلی سخت تمرکزم روی مسائل دیگه هست، چون مخصوصا به یه زبان دیگه، بعد به هر حال مسائل تخصصی همین جوری پیچیده هست دیگه. وای به اینی که بخواد دادم به زبان سوئدی. خب به هر زبان سوئدی واقعا برای من زبان نویه، من 5 سال 6 ساله که دارم، اصلا به گوشم خورده اولین بار که اومده بودم سوئد میگفتم اینا چرا به هم هی هی میکنن. و برام خیلی مثلا خب توقع هم این بود که خارج از ایران وقتی میام بگم هیلو هاواریو.
ولی اینا
میگن هی هی، و این خیلی به قول خودشون کنستی بود، عجب غریب بود. بگذاریم، برای خود منم پیش میاد، من واقعا از ذهنم میپره خیلی وقتا و خدا خیرش بده این آیفون و موبایل رو که
یادآوری
ریمایندر داره و تقویم و سجا می نویسیم رو دیوار رو بالاخره یادمون میمونه. ولی دقیقا مسئله این که در بخش خودآگاه ما ظرفیت محدود داریم، چون ظرفیتمون محدوده یه چیزایی رو ذهن ناخودآگاه فیلتر میکنه میفرسته تو ناخودآگاه. حالا تو ناخودآگاه چه اتفاقاتی میفته؟ خب طبیعتا وقتی حافظه کوتاه مدت در خودآگاه باشه، خب حافظه طولانی مدت در ناخودآگاه دیگه. احساسات و هیجانات، باورتون میشه احساسات و هیجانات در ناخودآگاه باشه؟ یعنی ما خیلی وقتا فکر میکنیم که من به احساساتم آگاهم.
من همچین باوری ندارم،
ولی خب خیلی من خیلی برخورد داشتم که حسشون اینه که
یکی از دلایلش اینه که احساسات رو فکر میکنیم عادی شده، بعد یه دفعه یادمون میفته و قلبمون میخواد سینه کنده بشه، بعد یادمون میفته که این اتفاق میفته، یعنی از تو ناخودآگاهمون میاد بیرون.
دقیقا. و هیجانات به خصوص، احساساتی که هیجان به دنبال داره،
چه خاطرات مثبت چه خاطرات منفی،
بله فرقی نمیکنه. یا بحث الگوهای عادتی و ارتباطی در ناخودآگاه هست، یعنی شما اون چه رو که همون ارزش ها که خیلی صحبتش رو میکنیم، در واقع زیربنای الگوهای عادتی و ارتباطی هستن که ما از خانواده میگیریم دیگه. ما بدون اینی که بدونیم داریم پدرمون رو زیست میکنیم، بدون اینکه بدونیم داریم مادرمون رو زیست میکنیم، علارغم اینه که در خودآگاهمون با اون قوه تجزیه تحلیلمون خیلی هم به اونها انتقاد داریم، ولی ما داریم عیناً مثل اونها زندگی میکنیم. و خیلی وقتا بر من پیش میاد وقتی کلینت با من صحبت میکنه، من مامانم اینجوریه اونجوریه فلانه، نمیخوام اصلا، چرا این کارو میکنه، چرا به خودش توجه نمیکنه، چرا خودشو دوست نداره، چرا از پدرم جدا نمیشه، چرا با اون آدم زندگی میکنه. بعد در روند وقتی میاد صحبت میکنه راجب کیساش میاد صحبت میکنه، میبینی همون الگوی رفتاری رو داره، راجب آدما میاد صحبت میکنه، راجب خواهر برادرش میاد صحبت میکنه. و وقتی من براش باز میکنم که ببین تو این رفتارت دقیقاً این مامانته، اصلا براش خیلی خیلی براش طاقت فرساست این موضوع که من چیزی رو که این همه بهش اعتقاد دارم و این همه بهش انتقاد دارم که نباید اینجوری باشه،
ولی رفتارم همون،
ولی در آن واحد، در آن واحد دقیقاً ناخودآگاه همون رفتارو دارم. و عملکرد غیر ارادی بدن طبیعتاً در ناخودآگاه هست. خلاقیت،
یهو یه ایده ای به ذهن آدم میزنه،
خلاقیت در ناخودآگاه هست و جای تأسف داره برای کسانی که خیلی اهل تقلیدن، چون که ببینید خیلی خوبه آدم بتونه از مثلا بستر یک طرز فکر یا بستر یک ایده، از دل اون یه چیزی بپرورونه و مثلا یک فیلم، یک کتابی، یه پدیده ای رو در واقع به وجود بیاره. ولی متاسفانه خیلی وقتا ما دوست نداریم هزینه کنیم، چون این خلاقیت هزینه برم هست، اینه که عیناً تقلیدش میکنیم. مثلا خیلی از فیلم های شاهکاری که هنرمندهای خیلی خوب ایرانی بازی کردن، حالا من نام نمیبرم، متاسفانه کپی برداری از نوشته های دیگران بوده، نوشته هایی بوده که قدیمتر هنرپیشه های مثلا به اصطلاح غربی اینا رو بازی کردن و کارگردانان غربی اینا رو طراحی کردن. و این متاسفانه چون نوع خلاقیت آدم رو با هم فرق میکنه، اجازه پرورش خلاقیت رو نمیده. یعنی شما یک نیرو و انرژی رو میتونی از سطح ناخودآگاه بکشونی به سطح خودآگاه و اینو رو هزینه کنی روش. وقتی شما اجازه نمیدی اون خلاقیت از ناخودآگاه بیاد، هزینه رو میکنی، ولی چیزی از ناخودآگاه خارج نشده. بنابراین یونیک نیست اون کار. اون کار کار شما نیست. و این جای تأسفه. تکامل طبیعتاً یک روند ناخودآگاه هست. فرضیه‌هایی که وجود داره مثل فرضیه داروین و فرضیه‌های بعدی مثل بیگ بنگ، اینا که اومده، اینا همه فرضیه‌های تکاملی، فرضیه‌هایی که ناخودآگاه اتفاق می‌افته و در خودآگاه ما نیست. ارتباط معنوی طبیعتاً ناخودآگاه هست، وجود داره، همیشه بوده. آدم ها از روز اول میخواستن یک قدرت مافوق بشر وجود داشته باشه که به دادشون برسه.
ناجی بودن،
دنبال ناجی بودن، بت میپرستیدن یه زمانی، بعد مثلا یه دینی مثل مثلا یهودیت میاد، یا البته قبل از اون احتمالاً خیلی ادیان دیگری بوده، یا بعد نمیدونم بودایی میاد، مسیحیت میاد، اسلام میاد، بهایی میاد، هنوزم داره میاد، هنوزم هر چند وقت یه بار یه دین
مکتب‌ها و فرقه‌های مختلف اضافه
جدیدی میاد و این ارتباط معنوی رو سعی میکنه که برقرار بکنه. ولی مسئله اینجاست که در باز در بحث همین تفکر و برنامه‌ریزی، به دلیل اینکه بشر امروز در خودآگاه خیلی در واقع ماهری داره، خودآگاه بشر امروز با خودآگاه یک انسان اولیه قابل مقایسه نیست، همونطور که ما به لحاظ ظاهری حتی قابل مقایسه نیستیم. حالا نظریات مختلف هست، میگن یه فرقه بودن که فقط گوشتخوار بودن، بعضیا میگن نه، مثلا گیاهخوارا میگن نه، آدم ها اول گیاهخوار بودن بعدن گوشتخوار شدن. حالا کاری نداریم، حتی همین روند هم ناخودآگاه اتفاق افتاده. حتی نظریه هست که میگن آدم ها چند گروه بودن، کسایی که مثلا نزدیک دریا زندگی میکردن، کسانی بودن که در جنگل زندگی میکردن،
در
کوهستان زندگی میکردن، یعنی حتی مثلا حیوانات دیگه که در جاهای دیگه،
البته کسانی که در آبادان زندگی میکردن. خب گونه های متفاوت.
دقیقا. و شهود و بصیرت. شهود، ببینین ما اونجایی که از رویا صحبت میکنیم، میگیم رویاهاتون رو جدی بگیرید، بحث شهوده دیگه. وقتی که شما یه چیزی رو با تمام نیرو فرستادی تو ناخودآگاه، اصلا نمیخوای بهش فکر کنی، شب میخوابی خوابش رو ببینی و صبح با حال بد از خواب میپری و تمام اون احساسات بدی که نمیخوای تو واقعیت تجربه بکنی رو در خواب مزه مزه میکنی. من مراجعینی دارم که شبها نمیتونن از ترس اینی که این خواب رو دوباره ببینن بخوابن. خوابشون میاد، بیخوابی مشکلشون، مشکل بیخوابی ندارن، ولی از ترس اینی که دوباره این خواب ببینن. و حالا اینا البته خودش در واقع تراپی خاص داره، ولی کاری که ما میکنیم اینه که کمک میکنیم اون بخش از زندگی آدم که هر چقدر سخت و غیر قابل پذیرش و غیر قابل فکر کردنه پذیرفته بشه.
تکرار چقدر تأثیر داره توی این روند درمان؟
تکرار خواب؟ تکرار خواب یعنی؟
نه که تکرار خواب به صورت ناخودآگاه. تکرار حالا اون اتفاقه در بیداری و تصورش و تکرار برای تصورش، یعنی که آدم خودش بخواد هی راجبش فکر کنه و هی راجبش حرف بزنه تا عادی تر جدا.
این خیلی یکی از مراحل درمانه. حتی ما یک سیستمی داریم، تئاتر تراپی. البته حالا یه دوستانم هستن هر لغتی که پیدا میکنن یه تراپی پشتش میذارن، مثلا چند وقت پیش میگم خنده تراپی. من اینو دیگه نشنیدم.
خنده تراپی که میگن اصلا، خب بیا نوع درمان دیگه، خنده بر هر درد بی درمان دواست میشه، همین خنده تراپی.
من نشنیدم بودم، ولی مثلا فکر کن لف تراپی، من تا حالا نشنیدم، یه چیز کاملا جدیدی. ولی چیزی که هست اینه که اون چیزی که شما میگین که یه نفر راجبش فکر کنه و راجبش حرف بزنه بسیار مؤثره،
حتی مثلا ضبط کنه بعد گوش کنه.
ولی چیزی که هست اینه که خیلی اون رویا باید دقیق بررسی بشه. خیلی من پیشنهاد میکنم اگر دوستانی هستن که رویاهای واقعا عجیب و غریب دارن و براشون خیلی عجیبه که این چی بود من دیدم و علتشو نمیدونن، شما باید بنویسید اینو و اون لحظه که از خواب بیدار میشید بنویسید، چون صبحش دیگه یادتون نمیاد، یک ساعت بعدش دیگه یادتون نمیاد. ناخودآگاه دیگه، شما یه چیزی رو در ته اون هارد ذهنیتون سیف کردید. خیلی باید این فایل ها و فولدر ها رو بگردین تا بتونین اون مثلا 30 ثانیه خواب رو پیدا بکنین، اون 5 دقیقه خواب رو پیدا بکنین، زمان بره. اگر اونو بنویسید با دیتیل، اصلا از خیلی از دیتیل ها میشه خروجی گرفت که اصلا این چی در اصل چی بوده، اصیل اون خواب چیه و پیغام چیه. یه دو در واقع فکر کنم یه ترک راجع به خواب داریم، راجع به تعبیر خواب داریم، نمونه کار نمونه بله. تعبیرهایی که یونگ از کتاب های یونگ در واقع خارج کرده بودیم. خب چقدر یه وقت داریم؟
وقت داریم یه 5 دقیقه وقت.
5 دقیقه وقت داریم. خوبه. عرضم به حضور شما که خب ما این بخش هایی که در ناخودآگاه داریم در انتخاب ما میاد مؤثر میشه. خب ما خیلی اینا رو تحلیل کردیم که چرا وارد یه رابطه میشیم که مثلا در این رابطه من بیشتر عشق میورزم و کمتر عشق میگیرم، یا اینی که مثلا چرا توی رابطه ای کمتر عشق میورزم ولی بیشتر عشق میگیرم، یعنی بیشتر خواهان هستم، بیشتر میطلبم، یا اینی که نامزد یا همسرم در دسترس نیست، یا اینی که عاشق توانایی های بالقوه همسرم شدم، رابطه ای که در آن به نامزد یا همسرم به چشم یک الگو یا آموزگار نگاه میکنم،
و همه روابطی که توضیح دادیم
میخوام یه دور اینا رو لیست وار بگم. رابطه که در آن مأموریت نجات همسرم رو دارم، وقتی که به دلایل بیرونی شیفته نامزد یا همسرم میشم، رابطه که در آن نامزدم عکس العمل نامزد گذشتم هست، و نهایتاً رابطه که از روی سرکشی و عصیان انتخاب کردم. ببینین به من گفتن چقدر این روابط پیچیده است، منم فقط یه جواب دارم بهش بدم که ناخودآگاه خیلی پیچیده است و خیلی عمیق و گسترده است. حالا شما تصور بکنین خیلی وقتها عمدتاً آدما از این 10 نوع رابطه که حالا البته این خیلی میگم مفصل تره، ولی حالا ما تو این 10 نوع رابطه گنجوندیمش، گاهن میبینین که چند نوع از این روابط دارن توامن در واقع تجربه میکنن. و خب یعنی تمام اونچه که ما تا به امروز تحلیل کردیم باز میاد با یه سری آپشنای جدید، با یه سری مسائل جدید، کلن یه مسورت مسئله جدید رو به وجود میاره.
یعنی مثلا طرف دارای رابطه شماره 1, 5, 7 و 9 هست مخلوط همه اینا،
و ناخودآگاهش هم داره بازی میکنه دیگه، یعنی ناخودآگاه بازی کرده، چنگک روانی رو انداخته، یه کیسی رو انتخاب کرده، مثلا هم در دسترسش نیست، هم کمتر بهش علاقه نشون میده، هم مثلا عکس العملی است در برابر نامزد قبلی. خب بعد من چه کنم با این؟
به اضافه این که انتخاب خودش هم هست، یعنی انتخاب خانواده‌اش هم هست.
انتخاب خانواده‌اش، یعنی این کیس و خیلی هم زیاده، یعنی شایع این نیست که مثلا من بگم یه نفر دو نفر هستن، معمولا اینا به هم بافته میشه و کلن حاصل یک کیس جدیده، میگم یه صورت مسئله جدید.
سوال جان، چقدر در این روابطی که توضیح دادیم این اتفاق افتاده و یه شاید قابل انجام باشه با توجه به اینی که هر کدوم ماها آدم‌ها در حال تغییر هستیم، که خود به خودی این موضوعات حل بشه در روند زندگی؟
هرگز.
که مثلا طرف من رو به عنوان یه فردی که مثلا دور از دسترس بودم یه روزی و معیارهای خانوادش با من یکی نبوده و نمیدونم اینی بوده، ولی بعد از مثلا چند سال اینها همه یکی شده، یعنی این که دیگه یواش یواش حالا مثلا معیارهای اون آدم با خانواده نزدیکتر شده، یا اینی که به دلیل همون تغییر و تکاملی که برای آدم ها اتفاق میفته، مثلا از دسترس بودنم خارج شده اومده در دسترس قرار گرفته، و حالا یک دوتا مورد دیگه.
درصد میخواین؟
نه نمیخوام درصد، میگم که چقدر ممکنه همچین اتفاقاتی بیفته.
1%،
یعنی خیلی ضعیفه.
ببینین موضوع اینه که شما دارین راجع به بلوغ صحبت میکنین، یعنی همه اون چه که الان من از کلام شما گرفتم، اگر اشتباه میکنم من تصحیح کنین، که مثلا یه آدمی معیارش به خانواده نزدیک بشه، بعد اون آدم هم که الان در دسترس نیست بیاد در دسترس. ببینین ما رابطه که در دسترس نیست و چند نوع رابطه بود که در دسترس نبود. یکی اینه که واقعا طرف در دسترس نیست، یعنی مثلا ارتباط اینترنتیه یا به هر شکلی، یا اینه که نه در دسترس هست ولی راه نمیده که در دسترس باشه،
حضور فیزیکی داره، فیزیکی. حضور روحانی نداره.
بله، ولی میبینین کلن چیزی که هست اینه که خیلی دارم میگم، باز بر خود من الان شما دارین میگین عوامل انقدر زیادن که فعالن. مثلا ببینین کسی که به هر دلیلی الان در اول آشنایی از من دور زندگی میکنه، بعد این آدم میاد نزدیک میشه، اتفاقی که میفته اینه که من یک زوجیت جدید رو با این آدم دارم تجربه میکنم. اون دورانی که دور از من زندگی میکرده یک زوجیتی بوده،
حالا خب یه تصور که داره دیگه ای داشتم، حالا یه تصور دیگه
دارم، اصلا الان اصلا وارد یک قصه جدیدی شدم و مسئله از اون نقطه حل نمیشه که من باور درستی نسبت به خودم ندارم. همه موضوع سر فردیته، همه داستان سر فردیته. کسی که فردیت یافتگی نداره، یعنی اون بلوغی که شما دارین ازش صحبت میکنین، یک آدم فردیت یافته حتما توی رابطه بیمار نمیمونه در رابطه بیمار. هر چقدر بهاش سنگین باشه اون بها رو میپردازه و در رابطه بیمار نمیمونه. ببینین مثل این میمونه که شما در یک اتاقی که پر از میکروب نشستین، درم خودتون قفل کردین. اگر یک انسانی توانایی بلند شدن داشته باشه حتما نمیمونه تو اون اتاق، بر ترتیبی شده خارج میشه، شده در بشکن. ولی اگر من در رابطه بیمار هستم و در رابطه بیمار موندم، این به این معناست که چیزی در من جای خودش نیست و خیلی بعید میاد که یه چیزی خود به خود خوب بشه. من اصلا میتونم بگم 0%، ولی اگه میگم 1%، میخوام که اون بحث احتمالات رو نقض نکرده باشم. من همچی چیزی ندیدم هیچ، مخصوصا مسائل روانی. ببینین ممکنه شما مثلا سرتون درد بکنه، بعد بخوابید صبح بلند شید دیگه سر درد نداشته باشید، البته اون هم قابل پیگیریه، ولی شما هرگز نمیتونین یه ارتباطو به حال خودش رها کنین و فکر کنین که خوب میشه. خب این طرز فکریه که اجداد ما داشتن دیگه، والدین ما داشتن دیگه، و ما شاهدش هستیم که همه ما اگر ما میگیم نه پدر مادر من خونشون گلستان بوده و گل بوستان بوده، داریم یه دروغ بزرگ به خودمون میگیم، چون نسل گذشته چیزی از عشق ورزیدن نمیدونستن.
بلد نبودن.
بیاین با این واقعیت روبرو بشیم. ببین بپذیریم ما هممون از خانواده‌ای میایم که پدر مادرها عشق ورزیدنشون دعوا کردن بوده. تازه بعد از اینی هم که مثلا یکیشون مرحوم میشده، اون یکی میگفت حالا من دیگه با کی دعوا کنم. این واقعیت وجودی ارتباطایی که ما ازش میایم و به همین دلیل ما خیلی کار داریم. همه حرف من اینه آه خودآگاهی رو تجربه کنین، هر کجا که میتونین تجربهش کنین، پیش ما نیاین، پیش هر کی میخواین برین، ولی این خودآگاهی رو برین تجربهش کنین. چون ما از این 10 تا تریلی که اجداد ما، والدین ما به دوش ما گذاشتن، نصفش هم خالی کنیم، نسل بعد 9 تریلی و نیم میکشه. همه حرف من اینه.
بله، خب وقت ما تموم شد.
منم چون میدونستم وقتتون تموم شد دیگه زیاد صحبت نکردم.
من خواهش میکنم. لذت بردیم، دست شما درد نکنه خانم شادابی. ممنونم از اینی که وقت گذاشتین، علی‌رغم خستگیتون تشریف آوردین و 2 ساعت برنامه رو در کنار شما.
من بسیار با علاقه و بسیار با احترامی که برای شما و به خصوص رادیو پیام قائلم،
لطف شماست،
در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم. هفته آینده در خدمت شما خواهیم بود و در خدمت شنوندگان محترم رادیو پیام با برنامه آینه. همه شما دوستان عزیز رو همینجا من و خانم سارا شادابی به خدای بزرگ میسپاریم. به اتفاق ازتون خداحافظی میکنم. بعد از ما رادیو رهاورد برنامه های منف رو دنبال خواهد کرد، چون میدونم که فرصت به دست نخواهد آمد برای خداحافظی برگردم حضورتون. همکنون از حضور شما مرخص میشیم من و خانم شادابی. روز ادامه روز بسیار عالی و بی‌نظیری رو برای تک تک شما خواهانم آرزو دارم. شما هم خداحافظی بفرمایید.
منم خداحافظی میکنم. 0760 170 153
شماره تلفن خانم شادابی هست که اگر که دوستان سوالی داشتن میتونن حتما با خانم شادابی تماس بگیرن، سوالاتشون رو مطرح بکنن. من مطمئنم که خانم شادابی با روی گشاده و باز به تمام سوالات شما پاسخ میدن. باشید با خانم شادابی، باشید همراهشون باشید و همراه رادیو پیام. فردا ساعت 12 در خدمت شما هستیم مجدداً با برنامه صدای آشنا در کنار خانم آیدا و برنامه کیوسک همراه با پونه عزیزم که هر جمعه با اخبار سینمایی و هنری خودش با شما صحبت میکنه. بریم شاملو بشنویم خانم شادابی.
بله.
موافقی؟
بله.
بسیار عالی. بریم یک بخش از یک صدای شاملو رو گوش کنیم، یه خورده دلمون آروم بگیره. بعدم بخش دوم پیام های بازرگانی و بعدم خداحافظی با ترانه.